یه نکته‌ای هم براتون بگم، از یک الان تو حضور ذهنی ندارم، از یک جامعه شناس خیلی یکی از جامعه شناسه خیلی معروفه، خیلی کار جالبی کرده، اینم بگم تو این واقعیت‌های بین‌الاسانی شاید براتون جالب باشه. ببینید شما فکر میکنید ما اگر الان بزرگترین دانشمند، بزرگترین ساینتیستی که داریم با ماشین زمان، یه ماشین زمان اختراع کنیم بفرستیم بره به دوران گذشته، بره دوران مصر باستان، بره دوران هر زمانی 2000-3000 سال پیش، بیاد بشینه، من داخل پرانتز بگم من مصر رو به عنوان یه مثال دارم میزنم، فردا به من نفرستین مصر تمدن بزرگ، من میدونم داره اینا رو، فقط به عنوان مثال حالا بگم ایران، یا چرا ایران رو گفت، بگم یونان، بالاخره باید یه جا رو بگم دیگه، چین باستان، هند باستان، بالاخره هر کدوم اینا رو فقط تو داخل پرانتز میگم، من میدونم، فقط میخوام حرفم رو توجه کنید، مصر و یونان و ایران و اینا اصلا مد نظر نیست، این جهان قدیم ماست. بره اونجا و با مردم رو جمع کنه بگه آقا جان این خدایانی که دارید میپرستید هیچ تأثیری در زندگی شما ندارن. بره در زمان یونان، بره در زمان در روم، بگه آقا این زئوس، این هرا، اینا همه اینایی که داری میگه حرف مفت خیالاته، به پای این بیفتی بارون از آسمون نمیاد، بارون قاعدش اینه، آقا نمیدونم فلان کاری رو که دارید میکنید اشتباه، یک سخنرانی های مفصلی برای اینا بکنه. شما فکر میکنید اینا باور میکنن؟ شما فکر میکنید اینا قبول میکنن؟ خیلی شانس بیاره بهش میگن که ببین این یه خورده دیوونه است، عقلش پریده، بندازینش تو دیوونه خونه، حداقل اونجا یه چند روز زنده است تا دیوونه ها بکشنش. در غیر این صورت یکی از این کاهن های معابد، یکی از این آخوندا میاد حکم تکفیرشو میده، تیکه تیکش میکنن. شما فکر نکنید اینها شوخیه، و بسیار زیبا نتیجه میگیره این دانشمند، میگه همین جور که ما امروز بریم به اون زمان و بگیم آقا داستانها اینه، این بلا سرمون میاد، شما فرض کنید از 1000 سال آینده، 500 سال آینده یکی با ماشین زمان بیاد تو عصر ما چی کار میکنیم؟ بگیم بهتر از اونا میکنیم، بیاد بگه آقا تمام این وحشی بازیایی که داریم در میان اسمشو گذاشتین تمدن، اینا اینه اینه اینه، مهمترین مجهولات عالم رو برای ما حل کرده، بسیار داستانهای ناشناخته رو برای ما باز کرده، ما چی کار میکنیم؟ اگر اون ورگیر آدمایی بیفته که خیلی تندرو و اهل ایدئولوژی هن، میگن سیستم غرب اینو به عنوان جاسوس فرستاده تیکه تیکش کنیم، اگه غیر از این میکنم، آقا من از 2000 سال آینده اومدم، از 500 سال آینده اومدم، اگر اینجا گیر زندگی های به ظاهر متمدن بیفته در همین کانادا، در این آمریکا، در اروپا بیاد چی میشه؟ بلا فاصله میدیمش دست 4 تا روانشناس و اینم بلا فاصله برای اینا 4 تا از این مریضی های چیز درست میکنن که این بیماری ها رو داره، دیاگنوز شده، میذارن زیر این آمپولا و این قرص هایی که خدا نصیب کسی نکنه، میبینی ترجیح میده به دست قمه ها و چاقوهای 2000 سال پیش یونانیا و مصریا تیکه تیکشه تو این آسایشگاه نیفته. تعجب میکنی؟ اینها شوخی نیست. وقت میبینی حکومت بر ما چیه؟ اون چیزی که بر ما حکومت میکنه، بر ذهن ما حکومت میکنه چیه؟ همین دانشمندی که حالا اگه تا آخر صحبت رو یادم بیفته بهتون بگم اسمش رو، بسیار چیزهایی رو میساز، جا میشناسه خیلی بزرگیه، تمش تو ذهنمه که اسمش چی بود، مدل‌های رو درست میکنه، دیدید از این مدل‌هایی که مثل دایناسورها و اینا درست میکنن تو این فیلم‌ها، میگه که آقایی میره در زندگی انسان‌های نخستین، میبینه اینا دارن با سنگ و با فلان و اینا دارن دنبال حیوانات میدوئن و خیلی نگاه میکنه، میبینه اینا بله 10 ساعت دنبال حیوانات میدوئن، ولی زندگی خیلی راحتی دارن، خطراتی براشون وجود داره، با خطرات دارن کنار میان، نوع روابط متفاوته، مشکلاتی هست، شبا راحت کنار آتش زیر آسمون میخوابن، حیوانات دیگه به اینا حمله ای نمی کنن. این زندگی رو میبینه، برمیگرده به سال 1850 منچستر انگلیس، امپراتوری جهان در اون زمان. بسیار نکته مهمه، 20,000 30,000 سال پیش 1850 انگلیس در دوران مدرنیسم امپراتور دنیا منچستر. شما باید برین توی کارخونه های بسیار آلوده روزی 10 ساعت 12 ساعت جون بکنین با کمترین غذا، بعد شبا بیاین برین توی یه دونه خوابگاه بخوابین، بعد با ده ها بیماری عفونی متفاوت رو در روین، به خاطر کوچکترین مریضی میمیرین و عفونت ها بالاست. و خیلی زیبا میگه، میگه بعد از تمام این کار جان طاقت فرسا و جانکا، مبارزه با بیماری ها، با بوی کپک، با آلودگی ها، خوابیدن توی خوابگاه های کارگری که 50 نفر آدم توی اتاق خوابیدن، با 1000 تعفن تازه میام بیرون، یه آقای خیلی جنتلمنی با کلاه آقاییش و تحصیلات بالاش میان میگه من برای شما یه فرم دارم، میتونید اینو پر کنید که به اندازه‌ای که ما میخواییم بدهکار شی. با این همه بدبختیش تازه باید بدهکار شه. اینا رو خیلی دقت کنید، اینها واقعیت‌های بین الاذهانیه و از هر چیزی بر ما حکومتش بیشتره. هیچ فرقی هم نمی کنه. امروز به همون اندازه وحشیانه است، به همون اندازه غلطه و به همون اندازه درست و با شکوهه که 5000 سال پیش بوده. هیچ فرقی نمی کنن، فقط در روبنا فرق می کنن، چه وحشتهاشون چه زیباییهاشون، هر کدوم به نوع خودشون، به نوبه خودشون رو دارن. منتها اون چیزی رو که بر من و تو حاکم میکنن، اینجایی که زندگی میکنی، شما حرف من رو نگیرید، برید تو تمام کشورهای دنیا ببینید رادیو تلویزیون هاشون، روزنامه هاشون چی میگن. بهترین کشور دنیا همین جایی که ما هستیم. تو خیلی خوشبختی که اینجا داری زندگی میکنی. بابا دارم تو بدبختی میمیرم. نه، اشتباه میکنی، اینجا خیلی خوشبختی. و ما میپذیریم به خاطر نقاط ضعفی رو که از گذشته به ما نشون میدن که وای ما چقدر خوشبختیم که الان دنیا اومدیم، چون دیگه اون نقطه های زیبا رو نشونمون نمیدن. اینجا هم فقط نقطه های خوبش رو نشونمون میدن. پس در نظر بگیرید حکومت واقعیت بین الاذهانی بر انسان هست، بوده و خواهد بود. ابداً هم ما نمیگیم این چیز بدیه، وحشتی داره و شکوهی داره، هر دوتا رو داره. ابداً حرف ما این نیست که اینها بدن، بد مطلقه، نه. ما میگیم که ما باید یه مقدار به ریشه های بیشتری از این موضوع ها در درون خودمون برسیم. وقت داریم میبینیم که انگار اون چیزی که من و تو رو داره هدایت میکنه در ظاهر فقط یه جسمه، ولی پشت این جسم او خدا میدونه چه خبره، که ما فقط متوجه این جسم شدیم، لباس فضانوردی رو پوشیدیم، پا گذاشتیم رو این زمین، واقعا باورمون شده که من و تو این لباس فضانوردی هستیم. اینی که ما میگیم انسان خداگونه، باید این رو در نظر داشته باشیم که چه ابزارهایی ما داریم. اینی که ما این لباس رو واقعیت گرفتیم. ببین عزیز من، واقعیت بین الاذهانی یک ابزاره که به ما کمک میکنه برای حرکت و تعالی و تکامل در این جهان. ولی ما این ابزارها رو کاملا واقعی میگیریم. آقا جان در زمان یونان زئوس وجود نداشت؟ مگه زئوس وجود داشت؟ ما میگفتیم که زئوس، مردم گفتن زئوس وجود داره، ولی همین وجود زئوس یک ابزاری بود که اینا رو متحد میکرد. اینها میرفتن رودخونه میزدن، میرفتن زمین درست میکردن، در مقابل دشمنانشون متحد میشدن. ولی ما همیشه به اسم زئوس میدیدیم. امروز چیه؟ امروز مگه یک کورپوریشن، مگر یک شرکت واقعیت داره؟ چه ذهنی چه اینی؟ یک جریانیه که ما ساختیم برای کمک و تسهیل در امور ما، امور مالیمون. امروز روز بلافاصله میگیم فلان کورپوریشن اینو درست کرد. آقا کورپوریشن رو احترام بهش بذار، در مقابلش تعظیم کن. بابا این یک ابزاره. اگر واقعیت بین الاذهانی نباشه، من و تو یه فوتبال نمیتونیم بازی کنیم. باید جفتمون به این قوانین باور داشته باشیم که بتونیم بازی کنیم. اما باید بفهمیم که این قوانین من و تو نیستیم. این اون مسئله است، آگاهی و جهالت. اینها داره باز میشه دیگه. آقا جان نیشن، ملیت، منافع ملی یک ابزاریه که من و تو به وسیله اون ابزار، زیر سایه اون ابزار بتونیم زندگی راحت تری داشته باشیم، نه اینکه تبدیلش کنیم به یه آلت، به یک ماشین جنگی که چون من توی این مرز هستم، اونایی که اونور آبن اونا خیلی کثیفن، اونا حیوانن، بریم اونا رو بکشیم. این برای این نبوده. ولی ما واقعا باورمون میشه اون ملیتیم. بسیاری از این ادیان، چه ادیان کهن، ادیان بدوی، بیاین تا ادیان جدید، تمام اینها برای این بوده که ما یک بهرهایی ببریم، ولی تبدیل شدن به ویران کننده ترین واقعیت های زندگی من و شما. چون باور می کنیم، باور می کنیم که واقعیت بین الاذهانی یک واقعیت خیلی اساسیه، و وقتی که باورش کردی، اون چیزی رو که تو باور میکنی و اون چیزی که در تو جلوه‌گر میشه، اون میتونه تو رو به شکوه انسانی برسونه، میتونه به وحشت انسانی برسونه. فقط باید درست بفهمیش. حالا همه این جنایت هایی که تو تاریخ میبینی، یا به اسم ملیت و منافع ملی، یا به اسم دین، یا به اسم ایدئولوژی، چقدر انسان کشته شد. استالین چقدر آدم کشت؟ همین آقای ماو بیش از 30 میلیون چینی کشت. استالین 20 میلیون آدم کشت. برای که باور کرده بود این زندگی اشتراکی اصل مردم فرعن. ما وقتی که باور میکنیم مولانا شدن اصله، عرفان یک هدفه، یعنی یک وسیله‌ای نیست که میتونه من رو به یک سعادت ابدی برسونه و این میشه برای من اصل، همین بدبختی ها به وجود میاد. تو گوشت میخوری کثیفی، من گوشت نمیخورم تمیزم. چه فرقی بین اینا هست؟ میخوایم این رو مطرح کنیم که عرفان داره به ما مطرح میکنه که مواظب این جریان باش. داستانی رو داره مطرح میکنه که این واقعیت بین الاذهانی که من ازش نام میبرم، که ریشش در خیاله و مولانا بیشتر با خیال، چون اگه خیال نباشه که اینا رو نمیسازیم که، اینا همش ساخته خیاله. مولانا میخواد مطرح بکنه که یک جریانی درت وجود داره و این جریان فوق‌العاده قدرتمنده، چه در شکوه چه در وحشتت. این جریان رو زن میگیره، میگه این زنه. وقتی که این وحشت انسانی با زن معرفیش میکنه. میگه حالا من میخوام یه چیزی به تو بگم که بتونی این رو تبدیل کنی به شکوه انسانی. جالبه، وقتی هم که میشه شکوه انسانی بازم زنی. این همه صحبتایی رو که کردم در رابطه با این مسائل بود که توجه داشته باشیم مولانا فرمایشش چیه. چون این صحبت ها رو کردم، اجازه بدید قبل از اینکه وارد داستان بشیم و شما آگاهی پیدا میکنید به این قدرت، وقت متوجه میشین به قول ویکتور هوگو نباید بریم اون آدمایی که اونور رودخونن، چون اسم اونور آلمانه، اسم من اینور فرانسه است، اسم اونور نمیدونم عراق، اسم من اینور ایرانه. خب اونا آدمای خوبی نیستن، اونا هم به تو بگن آدمای خوبی نیستی، خب حالا چیکار کنیم؟ بیافتیم جون هم دیگه. یک توهم رو انقدر واقعی جلوه میدیم. وقت میبینید نیست وش باشد خیال در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. خیلی مرد عظمت داره، خدا یه ذره به ما انصاف بده که دنبال یه چیزهایی میریم. تو جهانی بر خیالی بین روان، همش خیاله، نه اون به اون بدی و کثیفیه که تو فکر میکنی، نه تو به این کثیفی هستی که اون فکر میکنه. هیچ کدوم از اینا نیست. نه این رودخونیه که گذاشتین اون ورمال اونه، این ورمال توه، برای یک واقعیته. اینو گذاشتیم که اون ور راحت کارشو بکنه، تو همین ور راحت کارتو بکنی، نه اینکه تبدیلش کنیم به یه ابزار که ما بریم اون وریا رو نابود کنیم. پس توجه کردین چی میخوام بگم؟ یک چیزی وجود داره به نام وحشت انسانی، نمادشو مولانا زن میگیره و بعد میاد این زن رو تبدیل میکنه به شکوه انسانی و باز هنوز زنه و دلیل داره که زن گرفته و مرد. حالا من داستانها رو که براتون میخونم متوجه میشین، گوشه به گوشه اینها رو توضیح خواهم داد، ابیات رو میبینین و مرد چه نقش مهم فاعلی رو بین این جریان قدرتمند ایفا میکنه. قبل از اینکه اینا رو باز کنم و قبل از اینکه این صحبت ها رو بکنم، میخوام یه موضوعی رو براتون بگم، چون به این حرفام بر میگرده، شکوه انسانی، وحشت انسانی، واقعیت بین الاسانی. شما وقتی که با روانشناسی مثل روانشناسی یونگ رو در رو میشید، با یک پدیده‌ای در انسان، از یک پدیده‌ای در انسان نام برده میشه به نام سایه. من میخوام بهتون بگم که سایه چیه. سایه چیه؟ این در لول‌های متفاوت مطرح میشه. اولا شماره یک، توجه داشته باشید بسیار مسائل در انسان‌ها وجود داره که اینها قابل وصف و توصیف نیست. اگر سایه قابل توصیف بود اسمشو سایه نمیذاشتن، یعنی تاریکه، نمیدونی چیه، جریاناتی درت وجود داره و بر تو حاکمه که تو به هیچ عنوان شناخت رو اینها نداری. انسان توصیفی برای عدالت نداره الا اینکه بتونه باهاش زندگی کنه. انسان توصیفی برای سایه نداره الا اینکه بتونه باهاش زندگی کنه. انسان توصیفی برای خوشبختی نداره الا اینکه درکش کنه. به اینها خیلی دقت کنید، توی واژه حرکت نکنیم. سایه ها در حقیقت از یک لول ابتدایی که روانشناس ها میگن تا یه مقدار عمقی که روانشناس ها پیدا میکنه و بعد یه چیز خیلی عمیقی که عرفای ما میگن، جهنم درون، اهریمن وجود، از این میخوایم صحبت کنیم. در حقیقت سایه ها اون چیزهایی هستند که در وجود مان و ما نمیخوایم اینها باشیم و چیزهایی که در وجود مان و ما نمیتونیم اینها باشیم. این از زمانی شروع میشه، چیزای روانی رو دارم میگم، حالا به خیلی چیزای دیگه میرسم، از زمانی شروع میشه که ما میایم و بچه در تربیت پدر و مادر و خانواده قرار میگیره، چون خانواده پدر و مادر دارن عرف زندگی رو، دارن شرایط ادامه حیات این بچه رو در جامعه به این یاد میدن و این متوجه میشه که یک چیزهایی در وجودش هست که این باید اونها رو سرکوب کنه و الا آماده رفتن به بیرون نیست. مثالهایی که میزنم، مالا من مثالهای خیلی ساده میزنم، توجه کنید بهش. شما فرض کنید یه آقایی وجود داره، هر زمین از این آقایون زیادن، این آقا میخواد انگوشش رو ناخوناش رو لاک بزنه، دوست داره لاک بزنه. الان یه بچه پسر بچه 7-8 سال است، پدر مادر چی میگن؟ حداقل تو جامعه ما اون موقع خجالت بکش، این کار دخترونه است، این از زدن لاک لذت میبره، این کار مال دختره، پسر که این کار رو نمی کنه، میخواد همه بری بیرون مسخرت کنن. حالا یه دفعه هم اگر ببینه زدی همچین میزنه رو دستت که دیگه بدونی اتوریتی جدیه، اجازه نداری این کار رو انجام بدی. این کجا رفت؟ عدم تطابق وجودی تو با تربیت، این تو نیستی. از این مثال بگیرید تا اینکه تو نمیخوای بری مثل پدرت پزشک بشی، نمیتونی بری مهندس بشی، نمیخوای، لبل های دیگه این مد نظرته، مجبور میشی، این عشق جایی نمیره، اصلا دلت نمیخواد دنبال این چیزها باشی، دلت میخواد در حقیقت با قول مثالی که من همیشه میزدم یه نقاش فقیر باشی، دوست داری اینو. خب الان داری تقبیح میشی، الان داری میزنه تو سرت که تو حق نداری این باشی، این جایی نمیره، این در وجودته. منتهای مراتب هرگز ما به اینها توجهی نمی کنیم، ما یاد میگیریم که در بیرون یک پرسونا، یک ماسک، یک نقابی که به اصطلاح اجتماع پسنده و من رو میتونن با معیارهای خودشون بپذیرن، یعنی اگر الان میرم دنبال کار تا منو میبینه با هم حرف میزنه میگه این جز معیارهای ما به قبولش کنی، اگر میرم دنبال مثلا همسر قابل قبول باشم، من میام و یک ماسک مناسبی رو میزنم به خودم که اونو بهش میگن پرسونا، اونو بهش میگن به اصطلاح نقابی که ما میایم توی اجتماع و همه اونو دارن میبینن، اما پشت این هزاران جریان وجود داره، هزاران جریان وجود داره. بعد از یه مدتی من دیگه باورم میشه که من این پرسونا هستم، به من میگن آقا تو، میگم من آقای دکتر هستم، آقا این یه پرسونای توه، ولی من باورم شده من دکترم، یعنی وجودی من، نه که دکتر نیستم، وجود من اون دکتر بودنه، خودم میخوام معرفی کنم، باور میکنم که وجود من اینه که مثلا پدر و مادر از این خانواده هستم، باور میکنم که کارگرم، این پرسونا، این رویه لباس فضانوردی، این لایه خیلی نازک این داستان داره من رو برای خودم حقیقی جلوه میده، میگه تو فقط اینی، اما هزاران چیز در پشت این وجود داره که ما رو جاهای مختلف هدایتمون میکنه و بر ما حکومت میکنه، هدایت نه که به راه راست میبرتمون، جاهایی که انگر و خشممون میاد بالا، جاهایی که شکلهای متفاوتی داره. من میخوام بهتون بگم که شما چجوری میتونید این سایه ها رو تشخیص بدید، چون وقتی که من مطلقاً باور دارم، وقتی که من مطلقاً باور دارم که این پرسونا هستم، حکومت سایه ها بر من وحشتناک خواهد بود. یه داستانی هستش اگر خونده باشین، دوریانی گری همین موضوع رو مطرح میکنه، خیلی زیبا مطرح میکنه. میگه که یه آقای خیلی جوونی، یه آقای خیلی زیبا و خوشرویی، دوستش از این یه نقاشی کشید. وقتی این نقاشی خودش رو دید خیلی شیفته خودش شد، دلش میخواست دیگه پیر نشه. چیزایی که نمیخوایم باشیم ولی هستیم، پیر میشیم. دلش نمیخواست مریض باشه، دلش نمیخواست ضعیف بشه. حالا در اون داستان میگه که یک جایی اینها یک قراردادی با شیطان میبندن، این آقا، آقای گری، قراردادی رو با شیطان میبنده. هرچی که پیری، هرچی که زشتی بوده به اون عکس منتقل میشه و این صورت ظاهری این همیشه شاداب، خندان، جوان و سلامته و همش اون عکسه که داره پیر و پیرتر میشه. داستان خیلی زیباست. این به جایی میرسه که دوست خودشو که این نقاشی رو کشیده میکشه و بعد در آخر داستان شما میبینید که این با چاقو این عکس رو پاره کرده. خود گری مرده، پیر و فرتوت، اما عکس کاملا جوونه. عکس هایی که در درون ما، جریاناتیه که در درون ما وجود داره، ما اینها رو چون در تاریکی هستن هرگز به سراغشون نمیریم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما میکنیم به دنبال سایه، دقت کنید، میخوام بگم سایه‌تون رو چجوری میتونید ببینید، سایه هاتون رو به دنبال سایه، اول از همه در پرسونا میگردیم. پرسونا قرار نیست کار سایه رو انجام بده. پرسونا قرار همیشه خوب باشه، قرار همیشه طوری باشه که مقبول این واقعیت بین الاذهانی باشه. پرسونا قرار این باشه، اونجا نمیتونی پیداش کنی، اشتباه میکنی. شاید قبلا این مثال رو براتون زدم، در زمان ملا نصرالدین، شاید 5-6 سال پیش، نمیدونم، یه همچین چیزایی، من همچون داستانی رو گفتم، ملا نصرالدین کلید خونش رو گم میکنه. میان میبینن که زیر یه چراغ داره دنبال کلید میگرده. میگن ملا دنبال چی میگردی؟ میگه دنبال کلیدم. میگه مگه اینجا گمش کردی؟ میگه نه، تو اون تاریکی ها گمش کردم. میگه خب چرا اینجا دنبالش میگردی؟ میگه خب اینجا روشنه. ما در این هوشیاری چون روشنه به دنبال سایه میگردیم. سایه ها اینجا حاکم بر ما هستند، نمیتونیم پیدا کنیم. باید بتونیم توان داشته باشیم چیزی رو که چیزهایی رو که توان دیدنشون رو نداریم به دلشون بریم، به همون تاریکی ها، به همون سایه ها بریم اونجا. بتونم دارم میگم سایه ها رو شما حتما و حتما یک چیزهای خیلی شیطانی نگیرید. به همین سادگی بود. آقا نمیخواستید دکتر بشی؟ مگه زوره؟ زدن تو سرت، گفتن باید بشی، عشق نقاش بودن ازت گرفتن. پس یکی تو روشنایی دنبالش نگرد، تو روشنایی نصیبت نخواهد شد.